چهار بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. در 15 دقیقه پیش رو از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری باشید. بانک جهانی میگوید وام های خارجی ایران در سال 2017 میلادی رشد کرده است. روزنامه حریت از کشف جزئیات جدیدی از قتل جمال خاشقجی خبر داد. و در خبری دیگر، سخنگوی وزارت خارجه ایران نقض حقوق بشر در ایران را رد کرد. بانک جهانی در گزارش تازه خود اعلام کرده که جمهوری اسلامی در سال گذشته میلادی 533 میلیون دلار از نهادهای مالی خارجی قرض کرده که نسبت به سال 2016 میلادی تقریباً 5 برابر شده است. بر اساس این گزارش که در تارنمای رسمی بانک جهانی منتشر شده، کل بدهی خارجی ایران در سال گذشته با 15% افزایش نسبت به سال قبل به 6 میلیارد و 276 میلیون دلار رسیده است. بالا بودن میزان وام خارجی کشورهای رو به توسعه نشانه مثبتی از رشد اقتصادی این کشورهاست، اما با توجه به بازگشت تحریم‌های آمریکا، نهادهای بین المللی چشمانداز روشنی برای اقتصاد ایران در سالهای پیش رو نمی بینند. این گزارش پیشبینی خود برای سال آینده را منتشر نکرده، اما صندوق بین المللی پول پیشبینی کرده است که تولید ناخالص داخلی ایران در سال آینده با کاهشی 100 میلیارد دلاری به 333 میلیارد دلار برسد. عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران، روز پنج شنبه 24 آبان ماه در طول دیدارش با مقام‌های ایتالیا از کشورهای اروپایی خواست گام‌های عملی برای حفظ توافق هسته‌ای موسوم به برجام بردارند. آقای عراقچی که برای سفری یک روزه به روم رفته بود، در جمع خبرنگاران گفت ایران به تعهداتش در چارچوب برجام عمل کرده و از اتحادیه اروپا انتظار دارد در کنار تعهدات سیاسی به تعهدات اقتصادی خود نیز عمل کند. او افزود تا کنون اقدامات اتحادیه اروپا به راه حل‌های عملی منجر نشده است. با خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران در روز 18 اردیبهشت ماه، تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران بار دیگر به اجرا گذاشته شد. کشورهای اروپایی برای حفظ برجام در تلاشند با راه اندازی سازوکاری ویژه به تجارت غیر دلاری با ایران بپردازند، اما ایالات متحده آمریکا درباره داد و ستد با جمهوری اسلامی به نهادهای اروپایی هشدار داده است. از دیگر سو، روسیه که همواره ابراز امیدواری کرده بود ایران مشتری اصلی هواپیمای مسافربری سوپرجت صد باشد، اعلام کرد قاطعانه تصمیم گرفته از فروش این هواپیما به ایران منصرف شود. گزارش آنا رایسکایا، گزارشگر ما از اوکراین، رو بشنوید.
شرکت سوخو اعلام کرد در نمایشگاه بین المللی هوایی در بحرین که جمعه به کار خود پایان داد، با چند کشور حوزه خلیج فارس درباره فروش هواپیمای مسافربری سوپرجت 100 مذاکره و تفاهم نامه همکاری امضا کرده. همزمان الکساندر روبتسوف، مدیر کل این شرکت، به خبرنگاران گفت تصمیم قطعی گرفته ایم در شرایط کنونی به ایران سوپرجت 100 نفروشیم. او تشریح کرد 22% قطعات این هواپیما در آمریکا تولید می شود و فروش آن نیازمند مجوز خزانه‌داری این کشور است. مدیر کل سوخو افزود هرگاه مقدار قطعات خارجی را به کمتر از 10% برسانیم، مذاکرات با ایران را از سر خواهیم گرفت. این اظهارات در حال بیان شد که کمتر از 2 ماه پیش همو گفته بود که مطمئن است تحریم‌های آمریکا اثری بر فروش سوپرجت 100 به ایران نخواهد گذاشت، و همزمان رسانه‌های روسی بازگشت تحریم‌ها در پی خروج آمریکا از برجام را فرصت تاریخی برای ورود هواپیماهای روسی به ایران خواندند. اردیبهشت ماه گذشته شرکت‌های هوایی آسمان و ایران ایرتور تفاهم‌نامه‌ای برای خرید 40 فروند سوپرجت 100 با روسیه امضا کردند، اما به تازگی دبیر انجمن شرکت‌های هوایی ایران اعلام کرد خرید این هواپیماها نیز نیازمند مجوز آمریکاست. مقصود اسعدی سمنی، دوشنبه طی مصاحبه به خبرگزاری تسنیم، تصریح کرد امکان فروش سوپرجت 100 به ایران وجود ندارد، مگر اینکه به گفته وی روس‌ها تغییراتی در تجهیزات ایجاد کنند تا دیگر برای فروش این هواپیما به مجوز نیاز نداشته باشند. در حال حاضر شرکت سوخو مشغول تولید مدل سوپرجت 100 است که در آن اکثر قطعاتی که پیشتر از سوی تولید کنندگان غربی تأمین می شد با معادل های روسی جایگزین خواهد شد. ولری یلینیف، کارشناس صنعت هوایی، معتقد است ماجرای فروش سوپرجت 100 به ایران به پایان رسیده.
زمانی که در اوایل سال 2000 ساخت این هواپیما طرح‌ریزی می‌شد، تولید کنندگان قطعه در داخل روسیه نتوانستند جنسی قابل رقابت عرضه کنند و این هواپیما از ارزان‌ترین قطعات موجود در بازار بین‌المللی آن روز سرهم شد که به مرور برای جایگزینی آنها تلاش شده. اما این تلاش ها به جایی نرسیده بود تا اینکه اوایل امسال دولت روسیه با اختصاص 100 میلیون دلار برای تولید مدل جدید سوپرجت 100 موافقت کرد. در پی این خبر شرکت سوخو اعلام کرد مدل جدید 4 سال دیگر آماده خواهد شد. اما کارشناسان معتقدند زودتر از 8 سال دیگر شاهد پرواز این هواپیما نخواهیم بود. تا آن زمان بعید نیست وضع تحریم ها پیرامون ایران تغییر کند و همچون گذشته روسیه ناچار خواهد بود در شرایط رقابتی هواپیماهای خود را عرضه کند. اما کارنامه سوپرجت 100 درخشان نیست و بیدلیل نیست تا زمانی که ایران احساس میکرد میتواند هواپیماهای دیگر بخرد در خرید سوپرجت تعلل میکرد و سپس از روی ناچاری به این هواپیما روی آورد. چه فروشی؟ تا ایران تحت تحریم باشد روسیه نمیتواند این هواپیما را بفروشد و اگر تحریم ها لغو شود ایران نه از لحاظ قیمت نه کیفیت به سراغ این هواپیما نخواهد رفت.
انصراف شرکت سوخو از پیگیری فروش هواپیماهای مسافربری سوپرجت 100 به ایران در حالی است که دولت روسیه همواره تأکید کرده تحریم‌های آمریکا را غیرقانونی می‌داند و برای دفاع از منافع شرکت‌های روسی در ایران تدابیر ویژه در نظر گرفته. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی تو هم با تبعیض می باشه.
این همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
کلاتی کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافته این چی کار با تون میکنم.
برنامه ساعت ششم رو امروز میتونید از همین استودیو به صورت زنده دنبال کنید. اگر مایل هستید که در این برنامه هم حضور داشته باشید، برای اون دسته از شنوندگان علاقمند بگم که موضوع برنامه ساعت ششم این هفته درباره معیشت شهروندان ایرانی در دوران تحریم. شما میتونید همچنین از طریق @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام پیام‌ها و نظرات خودتون رو درباره این موضوع اونجا منعکس کنید و در اختیار این برنامه قرار بدید. خبرها رو ادامه میدیم. از رادیو فردا، روزنامه حریت چاپ ترکیه از وجود نوار صوتی 15 دقیقه‌ای خبر داده که جزئیات جدیدی از قتل جمال خاشقجی، روزنامه نگار سعودی، را افشا می‌کند. عبدالقادر سلوی از روزنامه نگاران نزدیک به حزب حاکم ترکیه در یادداشتی نوشته است که در نوار 15 دقیقه‌ای که در اختیار مقامات ترکیه قرار دارد، جزئیات گفتگو و تقسیم کار بین تیم 15 نفره‌ای که برای قتل آقای خاشقجی در کنسولگری عربستان حضور داشتند ضبط شده است. این نوار مکالمات پیش از ورود آقای خاشقجی به کنسولگری عربستان در استانبول را ضبط کرده است. بر اساس این گزارش، نوار صوتی 7 دقیقه‌ای که پیش از این منتشر شده بود تنها شامل فریادهای طرفین و مقاومت جمال خاشقجی بوده است. کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه روز جمعه و در 12 روز اعتراض صنفی خود، تابوت نمادین این شهر را در میبخشید این شرکت را در شهر شوش تشییع کردند. بر اساس فیلم انتشار یافته در شبکه‌های اجتماعی متعلق به کارگران هفت‌تپه، آنان شعار می‌دادند عزا عزاست امروز، روز عزاست امروز. کارگران نیشکر هفت‌تپه با اعلام آنچه بی‌کفایتی کارفرمای خصوصی شرکت می‌نامند، خواستار واگذاری مالکیت این واحد به کارگران و اداره آن از سوی یک شورای کارگری و یا بازگرداندن مالکیت شرکت به بخش دولتی و نظارت شورای کارگری بر اداره آن هستند. خواسته صنفی دیگر کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه پرداخت 3 تا 4 ماه دستمزد معوقه هزاران کارگر این واحد کشاورزی صنعتی است. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران که تحصن‌های اخیر معلمان را ترتیب داده و خبرهای آن را پوشش می‌دهد، روز پنجشنبه 24 آبان ماه گزارش کرد که از روز یک شنبه تا کنون دست کم 12 معلم بازداشت شدند. به گفته این شورا، علاوه بر این دست کم 30 نفر از معلمان احضار و بازجویی شدند و بیش از 50 نفر نیز پیام‌های تهدیدآمیز دریافت کردند. از دیگر سو، عباس واحدیان نویسنده و فعال صنفی معلمان در مشهد از 19 مهر ماه به دلایلی نامعلوم در بازداشت به سر می‌برد، در شرایطی که خانواده آقای واحدیان گفتند حتی از محل نگهداری او خبری ندارند و مسئولان قضایی هم حاضر به پاسخگویی در این باره نیستند. مهتاب وحیدی راد و گفتگویی با هنگامه واحدیان، فرزند عباس واحدیان، درباره مراجعات او به دادگاه و پاسخ مسئولان.
من مرکز اطلاعات رفتم، زندان رفتم، دادگاه رفتم و هیچ کدوم از اینا خبر درستی به من نمیدن که محل نگهداری پدرم رو بدونم. دیروز که رفتم زندان گفتن نه، اینجا نیاوردنش، شما برو پیگیری نکن، 3-4 ماه دیگه خودش میاد. انگار که معاون زندان بودن. گفتم شما چه تضمینی میدی که پدرم از 3-4 ماه دیگه واقعا میاد؟ من الان کمترین حقم اینه که از محل نگهداری پدرم باخبر بشم و همین حقو شما به من نمیدین. من زنگ زدم مرکز اطلاعات، گفتش که نه خانم، اگر اینجا بیاد همون روز اول ما به خودتون زنگ میزنیم، بهتون خبر میدیم که اینجاست. در حال حاضر من اصلا هیچ اطلاعی از محل نگهداری پدرم ندارم.
به دادگاه هم مراجعه کردید که از وضعیت پدرتون بپرسید؟
آره، دادگاه که رفتم گفتم هیچ دستوری برای دستگیری پدر شما صادر نشده. گفتم که آخرین پیامی که قبل از ورود اینا به خونه بوده با من پیام داده به یکی از دوستاش که من توسط اطلاعات مشهد دارم بازداشت میشم و همین، و دوستش هرچی بعدش تماس گرفته روشه بابام دیگه خاموش شده بوده.
خبر دارین مامورانی که برای بازداشت پدرتون رفته بودن حکم داشتن یا نه؟
خواهرم و برادرم که خونه بودن میگن حکم داشتن، با حکم ورود اومدن. بعد من همینو که پیگیری میکردم گفتم خب کی بهشون حکم داده؟ اینجا باید یک دادستانی، یک قاضی، کسی حکم بده، حکم ورود به خونه و حکم دستگیری داشتن. بعد همون قاضی رو من پیدا نکردم. یعنی میگن اصلا دستوری برای دستگیری صادر نشده. هیچ جوابی نمیدن.
دقیقاً در چه تاریخی بازداشت شدن؟
19 مهر 90 هم.
پدرتون عباس واحدیان در این مدت تماسی هم با شما داشته؟
کلا فقط 2 یا 3 بار تماس گرفتن که زیر 1 دقیقه صحبت کردن و حتی نمیدونستن خودشون کجان. با من که نتونستن صحبت کنن. یه بار با خواهرم صحبت کردن، یکی دو بارم با عمم. زیر 1 دقیقه صحبت کرده، هیچ شماره روی تلفن نیافتاده که من بتونم از طریق همون شماره حتی پیگیری کنم. بعد اینکه گفته که من الان نمیدونم خودم کجام، فقط زنگ زدم ببینم که بچه‌ها خوبن، مثلا خودتون خوبین، همین. بعدم که قطع میشه تلفن کلا.
درباره علت بازداشتش چیزی گفت بهتون؟
اصلا هیچی. انگار که مثلا عمم یه نفر کنارش نشسته مدام میگه قطع کن قطع کن قطع کن، اینطوریه. بعد از اون طرف پدرم گریه میکنه، از این طرف هم حالا به هر کسی که تماس گرفته فقط گریه است که این مثلا بد و بدل شده.
خانم واحدیان، درباره فعالیت‌های پدرتون در سال‌های اخیر به ما بگید، فعالیت‌هایی که احتمال میدید ارتباط داشته باشه با بازداشت ایشون.
همین نقده سیاسی که انجام میدادن راجع به اوضاع حکومت، اوضاع مملکت، نگرانیایی که داشتن، مطالبی که میگفتن راجع به همینا بود. کمک میکردن برای خانواده‌های زندانیان سیاسی، کمک‌های نقدی که بعد مثلا به دستشون میرسوندن که توی مدتی که مثلا حالا سرپرست خانواده‌شون نیست، اینا تحت فشار مالی نباشن. یا مثلا همین زلزله که کرمانشاه اومد، کمک میکردن از اینجا میبرد اونجا. میگه کلاً راجع به مردم بود، نقد میکرد رفتار حکومت رو.
شما درخواستتون برای گرفتن خبری از محل نگهداری پدر یا علت بازداشتش رو با مقام‌های قضایی مطرح کردید؟
آره، من گفتم، حتی دیروزم که مجدد دادگاه بودم گفتم آقا من فقط میخوام یه چیز رو بدونم، این که پدر من کجاست، کجا داره نگهداری میشه، برام یه ملاقات کوچیک باهاش داشته باشم که بعد از اون بتونم من پیگیری کنم جرمش چیه، بدونم از کی شکایت کنم. من الان میرم شکایت کنم، میرم آگاهی، میگم باید بری نامه آگاهی بیاری، میرم آگاهی، میگه کی میخوای شکایت کنی، مثلا میگم از اطلاعات، میگه که خب تو باید ثابت کنی که اطلاعات اومده پدرت رو برده که ما بتونیم شکایت رو برای تنظیم کنیم، و یعنی باز اونا میتونن بیان از تو شاکی بشن.
هنگامه واحدیان فرزند عباس واحدیان فعال صنفی معلمان مشهد که از 19 مهر ماه بازداشت شده، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه آنچرا که استفاده ابزاری از حقوق بشر و سازوکارهای بین المللی توسط برخی کشورهای غربی خوانده را محکوم و مردود دانست. درباره این خبر هم در بخش‌های بعدی خبری بیشتر خواهید شنید.